نام و یاد پروردگار دو عالم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شنوندگان گرامی برنامه روایت سرخ، با آخرین قسمت از این مجموعه در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه در خصوص رابطه شهادت طلبی با غیرت دینی با شما صحبت میکنیم. عزیزان، ساختار بدن و روح انسان به صورتی است که وقتی احساس کند اشخاصی به مقدسات او مثل جان، مال، ناموس و فرزندان او تعرض می کنند، از آنها تا پای جان دفاع می کند. این شاکله دفاعی از قوانین فطرت است که خدای سبحان در نهاد بشر نهاده است. البته باید در نظر داشت که همواره از حق و آنچه که در درگاه خداوند نیکو و شایسته است دفاع نمود و از باطل تحت هیچ شرایطی پیروی و پشتیبانی نکرد. عزیزان، در تعالیم اسلامی به مسئله غیرت دینی اشاره شده و ریشه غیرت را در فطرت انسان می داند. از آنجا که اسلام دین فطرت است، اصل مسئله غیرت را حفظ می کند و آن را مقدس و ارزشمند می شمارد. آموزه های اسلامی غیرت ورزیدن را در جای ارزش دانسته که مورد رضای خداوند قرار داشته باشد، ولی در جایی که برخلاف رضای خداست و با کارگیری آن با اهداف فاسد و شیطانی است، باطل و ناروا دانسته است. غیرت دینی منشأ روحیه شهادت طلبی در مؤمنان و جانبازی عاشقانه آنان در راه خداست. زیرا از آن جایی که دین ارزشمندترین موهبت الهی به بشریت است و ویژگی های آن با فطرت انسان انطباق دارد، غیرت ورزی نیز یکی از قوانین فطرت آدمی است و شایسته ترین موقعیت غیرت ورزی زمانی است که انسان از دین و ارزش های آن به هنگام در خطر افتادن آنها دفاع می کند. غیرت دینی که نتیجه شجاعت و قوت نفس مؤمن و رویاروی او با دشمن دین است، باعث پرورش روحیه شهادت طلبی در انسان می شود و در نهایت به استحکام و قوام دین کمک می کند. همچنان که قیام حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام علیه دستگاه حکومتی فاسد یزید برای احیای دین اسلام و ارزش هایی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها به مسلمانان گوشزد می کردند. از همین رو بود که هدف قیام خود را احیای دین رسول خدا اعلام کردند و فرمودند: من تنها برای اصلاح در امت جدم رسول الله قیام کردم و می خواهم به معروف امر کنم و از منکر باز دارم و بصیره جدم با پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام عمل کنم. خدای سبحان نیز در آیه های فراوانی از قرآن کریم با استفاده از برانگیختن غیرت دینی مؤمنان را به داشتن روحیه شهادت طلبی، جهاد و جانبازی در راه خدا ترغیب می کند. برای نمونه در آیه 75 سوره مبارکه نساء آمده است که
و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده اند پیکار نمی کنید؟ همان افراد ستم دیده‌ای که میگویند پروردگارا ما را از این شهر مکه که اهلش ستمگرند بیرون ببر و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود یار و یاوری برای ما تعیین فرما.
خدای متعال با طرح این پرسش مؤمنان را توبیخ میکند که چرا در راه خدا به جهاد و قتال نمیپردازند و از این طریق غیرت مؤمنان را برمی انگیزد. در این آیه خداوند ابتدا به مؤمنان یادآور می شود که این مجاهدت و قتال در راه خدا و یاری دین اوست تا فراموش نکنند که چون این جهاد و قتالی در حقیقت همان هدف زندگی و خلقت آنان محسوب می شود. زیرا با این جهاد دین خدا محفوظ می ماند که کاملترین نسخه الهی برای کمال و سعادت انسانها به شمار می رود و انسانیت انسانها در گرو حفظ و تقویت و گسترش آن است. پس طاعت الهی و رضوان خدا با انجام آن صورت می پذیرد و این سعادتی است که مؤمنان را به قرب پروردگار می رساند. خداوند حکیم پس از یادآوری این نکته به مؤمنان خالص که این مجاهدت در راه خدا و یاری دین اوست، برای مؤمنانی که ایمانشان ناخالص و ضعیف است و برای ایجاد روحیه شهادت طلبی و مجاهدت در آنان تنها یاد خدا و رضایت او کافی نیست، این نکته را تذکر می‌دهد که این جهاد و قتال در راه دفاع و نجات مردان و زنان و کودکان ناتوانی است که کافران آنان را به استضعاف کشاندند و به آنان ستم می کنند. خداوند به آنان یادآور می شود که اگر غیرت دینی شما و ایمانتان به خدا ضعیف است، دست کم غیرت انسانی شما اقتضا می کند که از جای برخیزید و شر دشمن را از سر مردان، زنان و اطفال ضعیف و ستم دیده کوتاه کنید، حتی اگر جان خود را در این راه از دست بدهید. دوستان عزیز، اسلام یک دین زنده و جهان شمول است که داعیه رهبری، هدایت و نجات تمام انسانها در سراسر جهان و در تمام زمانها را دارد. به همین دلیل از روز اول دشمنان متعددی در پی خصومت و کینه‌ورزی با آن بودند. از این رو باید در مقابل دشمنان خود برنامه‌های ویژه داشته باشد تا از شر آنان در امان بماند و به اهداف بلند خود نائل آید. اسلام دین هدایت است و ارشاد همه انسانها حتی مشرکان و کافر را وظیفه خود می داند و در برخورد با همه دشمنان ابتدا از راه ارشاد و نصیحت و دعوت به سوی عدل و ایمان وارد می شود. در واقع جنگ اسلام با دشمنان است که آشکار و نهان با اسلام اعلان جنگ دادند و حتی اگر در مقطعی هم عهد بستند که دشمنی و پیکار نکنند، نقض عهد کردند و با این کار اعلام شروع جنگ و دشمنی دادند. از همین روز که خداوند متعال در آیات 12 و 13 سوره مبارکه توبه می‌فرماید:
و اینک فو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
و اگر پیمانهای خود را پس از عهد خیش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید، چرا که آنها پیمانی ندارند، شاید با شدت عمل دست بردارند. آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند پیکار نمی کنید؟ در حالی که آنها نخستین بار پیکار با شما را آغاز کردند، آیا از آنها می ترسید؟ با اینکه خداوند سزاوارتر است که از او بترسید اگر مؤمن هستید.
با ویژه برنامه روایت سرخ از رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم.
تذکر اول اینه عزیزان من، کسانی که این سخن رو از این بنده حقیر میشنوید، غیرت دینی رو حفظ کنید. غیرت دینی رو حفظ کنید. عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف غیرت دینی ملت، غیرت دینی است که تهدیدها رو به فرصت تبدیل میکنه. یه نمونش جنگ تحمیلی دفاع 8 ساله یک تهدید بزرگ بود. غیرت دینی مردم، غیرت دینی جوانان، غیرت دینی پدران و مادران و همسران موجب شد که بروند جوانهای ما در جبهه و این جنگ در واقع بین المللی را که آمریکای اون روز، شوروی اون روز، ناتوی اون روز، ارتجاع منطقه در اون روز همه با هم همدست شده بودند که ایران رو شکست بدند و امام رو به زانو در بیارن و نهضت رو نابود بکنن، همه اینا رو شکست داد و توانست پیروز بشه. این منشأش غیرت دینی بود و حالا این دفاع مقدس در سالهای بعد هم حوادث گوناگونی وجود داشته. در همین برهه کنونی خودمون شهادت همین شهید عزیزمون، شهید سلیمانی، که واقعا یک حادثه تاریخی و عجیب شد. شهادت شهید سلیمانی هیچ کس فکر نمی کرد، دوستان هم فکر نمی کردن که اینجور این حادثه عظمت پیدا بکنه و خدای متعال برکت به این حادثه بده که بتوانه هویت دینی و انقلابی مردم رو جلو چشم همه قرار بده، همه ببینند که به معنای واقعی کلمه زیر تابوت شهید سلیمانی ملت ایران هویت خودشون نشون داد، وحدت خودشون نشون داد. خب در تهران تشییع، در کرمان تشییع، در تبریز تشییع، در شهرهای مختلف، در مشهد تشییع، شهرهای مختلف تشییع، در عراق اون تشییع عظیم. اگر چنانچه این بنابر این بود که مثلا این پیکر شهید و مقدس رو به سوریه و لبنان ببرن، اونجا هم همین حادثه به وجود می آمد. اگر پاکستان هم می بردن، همینجور اونجا هم این حادثه به وجود می آمد. یعنی این حرکت عظیم ملت مسلمان رو این نشان داد. این حادثه حادثه عظیمی بود، یعنی شهادت یک شخصیت بزرگی مثل شهید سلیمانی از نظر دشمن و از نظر همه یک تهدید محسوب می شد. اما این تهدید رو غیرت ملت، ملت مسلمان، ملت ایران تبدیل کرد به فرصت، یه فرصتی شد. از این قبیل ما در تاریخ گذشتمون داریم. حادثه نوح دی هم از همین قبیل، حادثه نوح دی سال 88 هم همینجوره. اونجا هم یک تهدید بزرگی را افتاد، چند ماه هم طول کشید، اما غیرت مردم روز نوح دی به میدان آمد و اون حادثه رو از بین برد، بلکه آثار سوء رو هم از بین برد، اون تهدید رو تبدیل کرد به فرصت. این یه نکته که عامل اصلی این پیروزی ها، این موفقیت ها، این تبدیل شدن تهدیدها به فرصت، غیرت دینی مردم بوده. اینو بایستی حفظ کرد. گویندگان، نویسندگان، افراد مؤثر در فضاهای ذهنی و فکری مردم به این نکته توجه کنن. البته معلومه که مخالفین هم، دشمنان هم کار خودشون رو در این زمینه انجام میدن. به همین عرایض بنده هم در این زمینه ایراد خواهند کرد، حرف خواهند زد. اما حقیقت همینه. حقیقت این است که باعث این غیرت دینی در مردم محفوظ بمونه و به توفیق الهی محفوظ خواهد بود.
خبر کنه ای دل همین امشب تمام غم های عالم را، که غرق خون در افق دیدم هلال ماه محرم را. خبر کنه ای دل همین امشب تمام غم های عالم را، که غرق خون در افق دیدم هلال ماه محرم را. سلام ای هلال مه نورسیده، که غرق غباری و رنگت پریده، مگر تو عزادار ماه تمامی، که در خون نشستی و قدت خمیده.
دوستان عزیز، اسلام در شرایطی که عده‌ای از انسان‌ها تحت ظلم و جور ظالمان هستند و توان مبارزه با آنان را ندارند، مؤمنان غیرتمند را مکلف می‌سازد که با دشمن بجنگند و از دین خدا و پیامبر او و حیثیت خود و سایر افراد بی‌دفاع حمایت کنند. زیرا در غیر این صورت نزد خدای سبحان مؤمن به شمار نمی‌آیند. اگر کسی در چنین شرایطی باز هم از جهاد شانه خالی کند و حاضر به پیکار نشود، ترسو به شمار می آید. حالان که مؤمن نباید از غیر خدا بترسد، زیرا تنها ذات مقدس خداوند را شایسته ترسیدن می داند و می فرماید خداوند سزاوارتر است که از او بترسید اگر مؤمن هستید. بنابراین خدای سبحان در آخر آیه با ترسو خواندن ترک کنندگان جهاد، مؤمنان ضعیف ایمان را برای جانبازی و مجاهدت در راه خدا تحریک می کند تا از کشته شدن نهراسند و انتقام مؤمنان ستم دیده را از کفار و مشرکان بگیرند. بر اساس این آیه کافران عهدی را که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسته بودند نقض کردند، که این خود نیرنگ و خلاف جوانمردی است و آنان با این کار شروع کننده دشمنی و جنگ بودند. کافران علاوه بر نقض عهد، دین متعالی و بی عیب و نقص مسلمانان را به تمسخر می گیرند و گستاخی خود را تا جایی پیش می برند که تصمیم بر بیرون کردن پیامبر اسلام از دیار خود و حرم امن الهی می گیرند. پیداست که دین اسلام چنین رفتاری را نمی پذیرد و هیچ مؤمن غیوری این ناجوان مردی ها را تحمل نمی کند و غیرت دینی او نمی گذارد که در برابر ظلم و ستم ساکت بنشیند. به طور کلی انگیزه و هدف جهاد با دشمنان اسلام از بین بردن توطئه ها و موانعی است که آنان در مسیر پیشرفت اسلام ایجاد می کنند. اگر غیر مسلمانان عهد شکنی نکنند و به خصومت و مکر و حیله با مسلمانان نپردازند، اسلام هیچ سفارشی به جهاد علیه آنان نمی کند. این حقیقت را در گزارش های تاریخی هم به روشنی در می یابیم که غیر مسلمانانی که شرایط اسلام را رعایت می کردند با همان عقیده خود آزادانه در پناه قدرت اسلام در کنار مسلمانان و در نهایت مسالمت زندگی می کردند و در مواقع زیادی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام با سوال و جواب و بحث و مناظره درباره مسائل دینی خود می پرداختند. دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه روایت سرخ رسیدیم. از اینکه در این چند روز با ما همراه بودید جهانی سپاس. عزاداری هایتان قبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
امیدواریم در هر جا که هستید و صدای ما را میشنوید خوب و صحتمند و سلامت باشید. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دعوت میکنم که اینک با برنامه فرزانگان مهاجر با مدت 20 دقیقه همراه باشید.
بچه، اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه، اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
با نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی. صحبت از یک زوج فرهنگی و ادیب است، کسانی که چراغ ادبیات مهاجرت در شهر سمنان را روشن کردند و یک انجمن ادبی مهاجر را در این شهر فعال ساختند، کسانی که با توشه‌ای از تجربه‌های ادبی در سال‌های جوانی اینک آنها را به نسل جوان‌تر از خود منتقل می‌کنند. معصومه احمدی شاعری است که از کودکی در ایران به سر برده و از کسانی بوده است که در حلقه ادبی دور دری رشد یافته است. او و هم نسلان او در دهه 80 فعالیت ادبی را شروع کردند. کسانی همچون رحیمه میرزایی، سعیده جامع، منصوره خلیلی، فاطمه سجادی و معصومه احمدی بانوان شاعر و داستان نویسی بودند که در این دهه فعالیت ادبی خوبی داشتند. بعضی از اینها مسیر شعر را دنبال کردند و بعضی ادبیات داستانی را، و در این میان معصومه احمدی همچنان به شعر سرودن ادامه داد. از معصومه احمدی بشنویم.
سلام و احترام خدمت خانم بیات عزیز، ممنون از لطف و مهر شما. معصومه احمدی هستم، متولد ولایت دایکندی افغانستان در سال 64. در حالی که 3 سال بیشتر نداشتم به ایران مهاجرت کردیم. خب ما ساکن استان تهران شهرستان شهریار شدیم. دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان رو خب در شهریار گذراندم، در رشته علوم اجتماعی، در رشته تجربی، علوم تجربی دیپلم گرفتم. بعد از چند سال خب در رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مشهد لیسانس علوم اجتماعی و گرایش تعاون رفاه اجتماعی رو گرفتم. قبل از آشنایی با مؤسسه فرهنگی دور و دری خب یک علاقه مندی هایی به شعر در دوران دبیرستان در من به وجود اومده بود. در کنار کتاب های درسی خب شعر و داستان، کتاب های شعر و داستان یک جور لازمه زندگیم شده بود. یادم همان دوران دبیرستان با سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، شاملو کتاب ها اینا رو مطالعه میکردم و همیشه یک جلد از کتاب حافظ، دیوان حافظ در کیفم همیشه همراه هم بود. بعد از اینکه در سال 81 به شکل جدی به شعر روی آوردم، با مؤسسه دور و دری آشنا شدم، مؤسسه فرهنگی و ادبی دور و دری، و از راهنمایی ها و مشورت های اساتید جناب آقای سید ابوطالب مظفری، آقای محمد کاظم کاظمی و اساتید دیگر بسیار استفاده کردم. و لازمه که اینجا از استادان مهربانم سپاسگزار باشم و تشکر ویژه داشته باشم. در سال 82 اولین مجموعه شعرم به نام تردید در دقیقه یکم توسط مرکز تعاون زنان افغانستان در کابل به چاپ رسید. مجموعه دوم در سال 86 توسط انتشارات عرفان در تهران به چاپ رسید.
اولین مجموعه شعر احمدی با عنوان شکل هندسی تو در سال 1385 با وسیله انتشارات عرفان منتشر شد. این کتاب حاوی شعرهای نو است و مضامین شعرها هم همان مسائل معمول شعر این نسل است. مسائل کشور، مهاجرت و زنان. سربزیرم، مبهوتم و ریشهایم را می شمارم. چیزی میان دستانم، میان افکارم می لغزد، مثل یک واژه. خم می شوم و در دفتر مشقم می نویسم: بابا آب ندارد. و تنگ کوچک هوشم که لبریز سؤال است می ریزد. معصومه احمدی در کنار شعر تحصیلات دانشگاهی را هم ادامه داد و در کنار اینها با کار ویراستاری کتاب نیز پرداخت. شماری از کتاب‌های انتشارات عرفان در سال 1385 با همکاری او منتشر شده است. در واقع ویراستاری یکی از معدود مشاغلی بوده است که برای جوانان مهاجر اهل قلم وجود داشته است، چون همکاری است که با سلایق آنها که نوشتن و تألیف است نزدیک است و هم با تنگناهای استخدامی و قانونی که در دیگر مشاغل وجود دارد مواجه نیست. به همین دلیل خیلی از جوانان این نسل به همین حرفه مشغول شدند و بعضی از آنها آن را تا سالها بعد نیز ادامه دادند.
سنگی در مسیر رودخانه بست راه نفس بر این چتر تا بارانی ببارد، هیولای خواب بارانی انتظار بر تن، آینه سنگ روبرو سنگ نشانی گم شده در روزهای وحدت. کجای این متن ایستاده ای سخت و سنگین که می خواهم تمام فریادم را در آب بریزم، پاک شوم تا عکس تو در خواب رودخانه که گواه من است دلاشوب شود. رحم کن، رحم بر این تصویر تمامی که از پیری خود بر آب نقر می کنم. دلم را پاشیدم در خواب هزار ساله رودخانه ای کاسه خالی سرم را از صحرا عبور داده. صدای به هم رسیدن سنگ و طبل، نوید شن به حلزونهای غرق شده، صدایی که از سر گذشته. مرا با نیمه راهی تعویض نکن ای پل، دو راه زن برگشته از سفر، دو دور گرد خسته، دو کاج بر تو امید بستند. از من گذشته که 200 سال لخت اور بنشینم رو به رویت تا فکر سیل بر تو بیفتد، تا این کشتی هم گم شود. من راز داشتن این حریم را به ابریشم هم نخواهم گفت که خواب مرا مخمل پوشانده و در افشاگری کنار تو ای سنگ سنگین می خوابم.
و بالاخره دست سرنوشت یک جوان اهل قلم را در مسیر معصومه احمدی قرار داد، یعنی عنایت روشن. از آن پس این دو تن در کنار هم طی مسیر کردند و آن هم در شهر سمنان که محل اقامتشان پس از ازدواج است. عنایت روشن از شاعران مهاجر در ایران است. او در سال 1362 در شهر سمنان به دنیا آمده. شعر در خانواده آنان جاری بوده و خواهر او فاطمه روشن هم از شاعران خوب کشور است. از عنایت روشن مجموعه شعر تمهید گفتگو منتشر شده است. نگاهت سالهاست ادامه دارد، حتی روزهایی که صورت نداشتی. پدر می گفت باغهای بادامی زنده کردم، اما من همیشه می دانستم کار چشمهای توست. این روزها در همین حوالی صدای عصایی را شنیدند. کودکان خوابهای آشفته می بینند. چتر بازانی با کلاهخودهای نوکتیز با آرامی در شب فرود آمدند. شهر بوی گوشت پخته گرفت، بادهای داغ وزید و درختان در پاییز فرو رفتند. تو اما برای همه که در خواب ماندند دعا کردی. سمنان شهری است در حاشیه کویر و همچون دیگر شهرهای نواحی مرکزی ایران، جمعیتی از مهاجرین را در خود جای داده است. مهاجرینی که برخلاف دیگر شهرها مثل مشهد، تهران، قم و اصفهان از فعالیت‌های ادبی به دور بودند. در سالهای اول برای معصوم احمدی که به جلسات شعر دره‌دری در مشهد انس داشت و بخشی از عمرش را در این مسیر طی کرده بود، دور شدن ناگهانی از این محافل دشوار بود، بخصوص که او درگیر مشغله های زندگی و پرورش کودکانش نیز بود. اما همت این زوج جوان در نهایت سبب ساز یک جریان ادبی برای مهاجرین در شهر سمنان شد. در سال 1400 بود که انجمن ادبی مهاجرین ساکن سمنان در حوزه هنری این استان کلید خورد و از آن هنگام این فعالیت‌ها با محوریت این دو تن در آن شهر جریان دارد. میتوان مطمئن بود که در آینده نزدیک شاهد ظهور جوانان مهاجر اهل قلم از این شهر نیز خواهیم بود.
ساکن استان سمنان هستم. در کنار همسرم آقای عنایت روشن به فعالیت‌های ادبی می‌پردازیم. اینجا در سال جاری، یعنی همین سال 1401، دفتر ادبیات افغانستان به همت حوزه هنری استان سمنان و دفتر آفرینش‌های حوزه هنری استان سمنان، دفتر ادبیات افغانستان تأسیس شد با مدیریت آقای عنایت روشن. ما در اینجا خب دوستانی که علاقه من به ادبیات هستن، علاقه من به شعر و داستان هستن، تا آنجایی که خب توان داریم تلاش میکنیم که دوستان را یاری برسانیم و بقیه ای را بستگی خب به هر حال به تلاش و همت خود دوستان دارم.
حسن ختام برنامه شعری خواهد بود با صدای معصومه احمدی.
چندان سنگین نشستم بر سنگ که به غارت بردند راه زنان از زهدان زنی ناگفت دفینه نمک را که نام آویخته از کمند ملولش شمایل صبح پهن کرده بر دار و کفن با رگی که رگم را می کشد روی دیگرم را بر می دارم و خون کشدار کجمدار را بر تن مادیان برهنه می پوشانم که سوگوار شهادت سنگند. بوی تاریک و نمول شب چاه نفت در گلو خواباندم.
با آرزوی موفقیت برای این زوج ادبی، معصومه احمدی و عنایت روشن و دستاوردهای بیشتر هنری و فرهنگی در شهر سمنان، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا و پایان می‌بریم. با درود و بدرود.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم کلاسیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به بدر جارم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا، ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه‌های رادیو دری را در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. شما از این طریق و آرشیو برنامه های ما هم دسترسی خواهید داشت. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با این دو شماره به ما پیامک کنید. شما عزیزان می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و در آپارات parstoday_dari. در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان با مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان 25 دقیقه در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است ما را همراه باشین و انشاءالله ما را از نظرات و پیشنهادات خود مستفید بسازین. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در ادامه بحث های جلسه قبل راجع به عفونت های گوش، مخصوصا گوش خارجی صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، راجع به علت ها و عوامل زمینه ساز عفونت های مجرا یا سوراخ گوش خارجی صحبت شد، راجع به علائم و نشانه ها مفصلا گفتگو شد و در مورد مراقبت های ضروری برای سالم نگه داشتن مجرای گوش و همینطور برای اقدامات معالجوی صحبت های خوبی انجام گرفت. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم خدمت شما همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای جلسه امروز در ادامه جلسه قبل در رابطه با یک مشکل خاص یعنی رفتن کدام حشره مثل مورچه و اینطور یک حشرات با داخل گوش برای ما توضیح بدین که میتونه خطرناک باشه، چه اقداماتی وقتی یک حشری مثل مورچه یا چیزی دیگه وارد گوش بعض افراد میشن چه کارهایی باید انجام شوه و ای که اگه مرده باشه چه کار باید بکنن و یا اگه زنده باشه حس کنن که او حرکت داره چه کار باید بکنن.
خدمتتون عرض کنم اگر دسترسی شما به پزشک سریع هست بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنن. اگر در جایی هستید که دسترسی امکان این که بخواد دسترسی سریع باشه نیست، خدمتتون عرض کنم یکی از ساده ترین راه اینه که صرفا یه مقداری آب یا حتی در حقیقت آب و مثلا آب آلود آب کفدار بکنن بریزن داخل گوش و اغلب مواقع این حشره خودش خارج میشه.
بله
اگر حشری هست که مثلا فکر میکنن که داره تحریک ایجاد میکنه و اذیت میکنه، بعضی از پزشکان در حقیقت استفاده از نفت یا استفاده از مواد حشره‌زا حشره کش رو هم استفاده میکنن. ولی خب در اون صورت اتفاقی که میفته این هست که این حشره اون تو میمیره و بعد اون وقت خارج کردنش بسیار سخت داره.
بله
ولی اگه خیلی راحت فقط با آب بریزن، معمولا حشره ها میان روی آب، قطره قطره آب رو داخل گوش بریزن حشره معمولا خارج میشه اگه حشره زنده باشه. اگر حشره رفته داخل و در حقیقت اون تو مرده، در اون صورت باید به پزشک مراجعه کنن و پزشک این رو خارجش میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نکات عمده‌ای را ما در مورد عفونت‌های مختلف گوش گفتیم. باز اگر کدام نکته جدیدی در رابطه با علل عفونت‌های گوش خارجی یا مجرا و سوراخ گوش خارجی هست بفرمایید.
من قبل از که بریم سراغ گوش میانی، یه نوع خاصی از عفونت‌های گوش خارجی که حالا ما بهش میگیم اوتیت اکسترن بدخیم در دیابتی ها هست، در افرادی که کلن در حقیقت کاهش سطح ایمنی رو بدن رو دارن و ضعف سیستم ایمنی هست که شایع ترینش در دیابتی هاست. اینها خب مهم اینه که از طرف شخص و از طرف خانواده این بیماری هم بدونیم که چی هست و هم اینکه اگر یه وقت اتفاقی همچین چیزی افتاد خیلی سریع مراجعه داشته باشن، چون بیماری بسیار خطرناکیه.
بله
در حقیقت پریزنتسیون یا نحوه مشکل به این صورت است که در یه فردی که معمولا دیابتیه یا حالا نقص سیستم ایمنی داره، شیمی درمانی شده یا به هر حال مثلا فرض کن روی داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی هست، مثلا کسانی که پیوند شدن، سرطان داشتن، به هر حال اینها دچار درد گوش میشن و این درد بسیار شدید و طاقت فرساست، معمولا عصرها و شبها سراغشون میاد و شخص با این درد شب تا صبح به خودش میپیچه.
بله
خدمتتون عرض کنم که وقتی که به پزشک مراجعه میشه ما میبینیم که ترشحی در گوش هست و خب معمولا یه بافت جوانه‌ای در میانه گوش دیده میشه. این عفونت بسیار خطرناکه، یه اورژانس گوش حلق و بینی محسوب میشه، مریض باید به سرعت بستری بشه. عفونت میتونه به سرعت رشد و گسترش پیدا کنه، تقریبا هیچ مانعی رو بر سر خودش نمیشناسه، هر بافتی استخوان، نمیدونم لایه‌های مغز، اعصاب، هر چی باشه درگیر میکنه، از بین میبره و پیشرفت میکنه.
بله
در گذشته اینجوری بود که کسی که مبتلا به این بیماری میشد بیش از 50% به دنبال این بیماری فوت میکرد، ولی امروزه با شناخت بهتری که ما از این بیماری و درمانش و داروهایی که در اختیار داریم واقعا در مثلا یه بررسی اتفاقا در بیمارستان امیرعلم انجام شده که مقالش هم در بالاترین سطح دنیا چاپ شده و امروز به عنوان پروتکل درمانی در تمام دنیا در حقیقت این مطلبی که از بیمارستان امیرالعالم چاپ شده مورد قبول قرار گرفته، چون واقعا ما تعداد مریضی که از این داشتیم در ایران بالاترین بوده. همه مقالاتی که تا الان بوده در جاهای دیگه حدود 20 تا بود، ما رسیده بوده 250 تا مریض رو توی مقاله. بله، به هر حال خدمتتون عرض کنم که در چند سال اخیر دیگه با درمان‌هایی که اتفاق می‌افته خوشبختانه ما فوت به دنبال این بیماری رو واقعا نداشتیم، ولی خب به هر حال بیماری خطرناکی هست و پیگیری سریع میخواد. اگه پیگیری سریع اتفاق نیفته، عوارض جبران ناپذیر رو برای بیمار به دنبال میتونه داشته باشه، مثل فرج عصب صورت، عفونت هایی که به مغز در حقیقت و عفونت های مغزی میتونه دچار بشه. به هر حال شخصی که نقص سیستم ایمنی و مخصوصا دیابت داره، اگه درد گوش گرفت این رو جدی بگیریم. در حقیقت هدف همین است.
بسیار تشکر دکتر سه. بازم راجع به گوش خارجی و مجرای گوش و سوراخش، اینمی قضیه خارش های شدید و طولانی مدت است. بعضی افراد واقعا از این مشکل رنج میبرن و اذیت هستن. اقدامات درمانی و دوا هم کردن، اما گوششان بسیار خارش داره، با عذاب هستن. در مورد علت ها و راه های کنترل اینمی خارش های شدید و طولانی مدت گوش اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خب خارش گوش میتونه علتش عفونت های گوش خارجی باشه همونجوری که عرض کردم، ولی اگر مریضی مراجعه کرد و درمان عفونت های گوش خارجی شد و خدمتتون عرض کنم یا عفونتی دیده نشد یا عفونتشون خوب شد و هنوز خارش ادامه پیدا کرد، باید بدونیم که پوست مجرای گوش خارجی اصلا نازکترین و حساسترین پوست بدن هست.
بله،
یکی از معدود جاهای بدن هست که پوست مستقیما انقدر نازکه که روی لایه که استخوان رو میپوشونه و ما بهش میگیم پریوست مستقیما چسبیده و بسیار بسیار نازک. قطر پوست در قسمت‌های داخلی مجرا کمتر از 1 میلی‌متر. خدمتتون عرض کنم که و به همین به خاطر نازکی و حساسیتش خیلی در معرض خدمتتون عرض کنم حساسیته. پوستی که اینقدر نازک باشه یکی از اولین جاهایی هست که حساسیت ها و آلرژی رو باز خودش بروز میده. کسانی که خارش مکرر مجرا دارند و اینها علامتی از عفونت درشون دیده نمیشه، عمدتاً همین حساسیت یا میشه اسمش رو گذاشت اگزمای مجرای گوش خارجی هست. بهترین کار اینه که بگردن پیدا کنن که به چه چیزی حساسیت دارن و از اون پرهیز کنن. این حساسیت ممکنه خوراکی باشه، ممکنه تماسی باشه، ممکنه تنفسی باشه و اگر از اونها پرهیز بکنند این خارشه میتونه که کنترل بشه. حالا این مثلا فرض یه شخص میتونه به شامپوش حساسیت داشته باشه، به لباسی که میپوشه، به غذایی که میخوره، به مثلا فرض کنی گلدون که در محیط کارش هست یا محیط زندگیش هست یا درختی که همینطور. به هر حال بعضی وقتا واقعا مشکل پیدا کردن این که آدم به چه چیزی حساسیت داره.
بله،
اگر که تونستن پیدا کنن پرهیز کنن که چه بهتر. نشود باید از داروها استفاده بکنن. ما داروهایی که ضد آلرژی هستن معمولا از قطره‌های استرویدی برای مواردی که خارش در عمق گوش هست و در مواردی که خارش در سطح گوش و بیرون گوش خارش داره یا گوش حالت پوست ریزی داره، از پمادهای کورتون یا استرویدی استفاده میکنیم که اینجور خارش ها رو درمان کنیم و معمولا با اینجور خارش ها با این درمان ها خیلی خوب درمان میشن. حالا بعضی وقتا اگر اون کافی نباشه ممکنه داروهای خوراکی ضد حساسیت هم به این اضافه بشه. باز مجموعاً یادمون باشه که دستکاری گوش خارش رو تشدید میکنه. لزوم اولیش این هست که بایسته که گوش دستکاری نشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.